داشته های خودتون رو ببینید و قدر بدونید. از نعمات زندگیتون لذت ببرید. قدرشناسی و لذت بردن یه قابلیت هست. چه بسا آنچه تو داری اوج آرزوی دیگری است. همکارانمون در برنامه صبح و گفتگو آماده هستن. جناب آقای فرهاد دهنوی امروز ببینیم چی برامون داره، انشالله که استفاده بکنیم. سید حامد حسینی هم مقابل من ایستادن در اتاق فرمان. دعوت میکنم تشریف بیارن داخل و برنامه صبح و گفتگو رو آغاز بکنن.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. دعوت میکنم که با برنامه امروز با ما همراه باشید. به همراه آقای مهندس دهنوی با شما هستیم، تهیه کننده خوب برنامه، و سرکار خانم دکتر گودرزی که صدا بردار برنامه امروز هستن. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. دعوت میکنم که در برنامه خودتون، برنامه صبح گفتگو، مشارکت داشته باشید. در برنامه صبح گفتگوی امروز به این موضوعات خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به کنکور و اینکه گفته میشه نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور قرار هست تغییر کنه. درباره صنایع دستی صحبت خواهیم کرد و حکمرانی در این حوزه. تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت دارو دیگر موضوع صبح گفتگوی امروز هست. نگاهی خواهیم داشت به قیمت پیاز و واردات موز. و همچنین درباره مصرف آب در تهران صحبت خواهیم کرد. ساعت 7:07 است. با ما همراه باشید در صبح گفتگو.
حاشا نکن دل را، عاشق تر از ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. غم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کهنه اگر نو یادگاری دارد این. حاشا مکن دل را، عاشق تر از ما نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتادم در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را خبر کن، دل را از عشق شعله ور کن، ما را از دل بی خبر کن. چون شب عاشقان عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
صبح شما بخیر باشه. 7:10 است. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. همین اول کاری، همین سرچراغی برنامه، میخواییم بریم سراغ وضعیت آب و هوا و ببینیم که هوا چگونه است. سامانه بارشی خواهیم داشت، نخواهیم داشت؟ آلودگی رفته میمونه، برمیگرده؟ و آید نبی، ولی من میومدم خیلی سرد بود، این دیشب سرد بود. یعنی یه چیزی میگم از سرما یه چیزی میشنوی. برقرار شده ارتباطم با خانم رفیع؟ برقرار نشده. همراه ما باشید. 3010-35 پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو و عرض کردم میخوایم با خانم رفیعی صحبت بکنیم درباره وضعیت آب و هوا. هفته گذشته از چهارشنبه عصر از پنجشنبه صبح تقریبا که سامانه بارشی وارد کشور شد و اکثر استانهای کشور رو درگیر خودش کرد، البته در بعضی استانها خیلی شدیدتر بود وضعیت بارش ها، وضعیت برف و باران. در تهران هم که خب به لطف خدا در برخی نقاط برف بود، در برخی نقاط باران بود و این روند تا جمعه شب تقریبا ادامه پیدا کرد. و اینطور که من هفته قبل صحبت میکردم با آقای زیایان که مدیر کل پیشبینی سازمان هواشناسی هستن، قرار بود که آلودگی ها بره، یعنی وضعیت وزش باد به گونه ای بود که گفتن که آلودگی هوا کاهش پیدا میکنه. ببینیم که آیا این اتفاق افتاده یا نه. خانم رفیعی سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما و همچنین شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، صبح همگی بخیر باشه.
من یه خورده پا تو کفشتون کردم تا ارتباط برقرار شه.
خواهش میکنم
وضعیت آب و هوا پیش بینی ها بفرمایید که
بله،
چگونه است و اینکه
عرض میکنم
آلودگی به کجا رسید.
بله، آلودگی که در واقع حالا وضعیت بهبود پیدا کرده با توجه به بارشی که داشتیم همینطور وضعش باد، اما شاخص دقایق پیش من نگاه میکردم 111 واحد هست، یعنی ناسالم برای گروه های حساس. ولی چون در تهران امروز گاهی وزش باد رو خواهیم داشت، امیدواریم که در واقع افزایش پیدا نکنه. اما از بارش ها عرض کنم
بفهم.
امروز در جنوب شرقی کشورمون بارش ها کاهش پیدا میکنه، اما در سواحل شمالی کشور بارش ها تقویت میشه. گستره بارش ها مناطق شمال غرب کشور رو در بر میگیره، مناطقی از غرب کشورمون از جمله استان های کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان بارش خواهند داشت امروز. همچنین خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی که در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش ها به شکل برف رخ میده، و فردا دوشنبه هم در نوار شمالی کشور همینطور مناطقی از غرب کشور بارش ها ادامه خواهد داشت. در ضمن فردا ورود سامانه بارشی رو به جنوب غرب داریم، استانهای خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بوی رحمت، شمال و غرب فارس، همینطور مناطق جنوبی و غرب اصفهان هم از این بارش ها بهره مند خواهند شد. بارش ها در مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود و روز سه شنبه در شمال غرب کشورمون یه مقدار بارش ها تضعیف میشه، اما همچنان در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات رشته کوه البرز بارش ها ادامه پیدا میکنه. و با توجه به شدت بارش ها هشدار هواشناسی سطح نارنجی رو منتشر کردیم که برای روز دوشنبه فردا مناطقی از جمله بوشه، خوزستان، جنوب کوکیل و بوی رحمت، سواحل استانهای گیلان و مازندران بارش شدت خواهد داشت. روز سه‌شنبه هم این شدت بارش ها مربوط میشه به بوشهر و جنوب استان فارس که مخاطراتی رو به همراه داره، آب گرفتگی معابر عمومی و اختلال در سفرهای بین شهری و داخل شهر، جاری شدن روانا و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، احتمال سائقه هم وجود داره و همینطور خسارت به صنعت کشاورزی که در واقع هموطنان عزیز بایستی از سفرهای غیر ضروری در واقع پرهیز کنن، از فعالیت‌های کوهنوردی همینطور و جابجایی اشایر کوچ رو. اما خدمتتون عرض کنم که آب‌های جنوبی کشورمون از بعد از ظهر امروز تا روز سه‌شنبه به ویژه شرق خلیج فارس رو مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. افزایش ارتفاع موج رو خواهیم داشت. فعالان دریایی و صیادان به ویژه باید توجه داشته باشن، هرچند که مناطق غربی خلیج فارس هم روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این شرایط رو خواهند داشت. از امروز تا روز چهارشنبه هم آب‌های دریای خزر همچنان مواج و متلاطم خواهد بود. تهران هم امروز آسمان کمی ابری هست همراه با غبار صبحگاهی، گاهی هم وزش باد رو داریم. بیشینه دمای امروز تهران به 9 درجه بالای صفر خواهد رسید و کمینه دما هم امروز در تهران مهرآباد به 4 درجه بالای صفر رسید. خدمتتون عرض کنم که سردترین نقطه در کشور هم امروز مربوط بود به استان اصفهان در منطقه بوین و میاندشت 18 درجه زیر صفر، چادگان در استان اصفهان باز هم 16 درجه زیر صفر، بن در چهارمحال و بختیاری 15 درجه زیر صفر، کوهرنگ هم دمای 12 درجه زیر صفر رو امروز صبح تجربه کرد.
یا خدا، اصلا در مورد این درجه ها صحبت نکنید، ما همینجوری داریم اینجا یخ میزنیم.
بله، خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که گرمترین نقطه رو هم داریم. دیروز در چابهار 26 درجه بالای صفر، در آباد هم همینطور، در استان سیستان و بلوچستان.
خیلی متشکرم، ممنونم خانم رفیعی، با شما خدا
حافظ. سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
Thank you. دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای دکتر حسن مروتی، معاون اجرایی آزمون‌های سازمان سنجش کشور با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از همراهیتون. بفرمایید که در نحوه پاسخی به سوالات کنکور چه تغییراتی ایجاد شده؟
خدمت شما عرض کنم چیزی رو که در واقع دیروز هم در نشست خبری عرض کردیم، تعداد دفترچه هامونه تعداد دفترچه ها خصوصا در گروه علوم تجربی به 4 دفترچه تغییر پیدا کرده. هر دفترچه جداگانه یک پاسخنامه خواهد داشت که بعد از پاسخگویی پاسخنامه ها جمع میشن و همچنین تعداد سوالات هم تغییراتی درشون ایجاد شده، یعنی عموما تعداد سوالات یه مقدار کمتر شده، زمانها بهتر شده و انشاءالله سعی کردیم یک محیط مناسب و خوب و یک در واقع موقعیت خوبی رو ایجاد کنیم که رقابت بهتر انجام بگیره.
این تغییر یعنی از چند تا به این تعداد رسیده؟
از ما قبلا 2 دفترچه فقط داشتیم، دفترچه عمومی و اختصاصی. بله. ولی الان تعداد دفترچه های اختصاصی رو افزایش دادیم، خصوصا در
چرا آقای دکتر؟
برای اینی که تفکیک بشه، یعنی در واقع این عزیزان داوطلب بتونن به سوالات هر دفترچه‌ای که پاسخ دادن پاسخنامه‌اش جمع بشه و سوال بعدی و دفترچه و پاسخنامه بعدی در اختیارشون قرار بگیره. یکی هم برای اینیه که در گذشته یکی از راه‌های تقلب این بود که پاسخنامه در اختیار داوطلبان قرار داشت تا آخر جلسه، یعنی یک پاسخنامه داشتن و دفترچه‌های متعدد، لذا امکان اینی که سوال از جلسه امتحان بره بیرون و مجدداً جوابش برگرده و پاسخنامه در اختیار داوطلبان باشه وجود داشت که به این وسیله این در واقع جلوی این قسمت هم گرفته میشه.
آقای دکتر واقعا اینقدر امکان تقلب در کنکور هست؟
ببینید الان
بالاخره ما خودمونم کنکور دادیم، ولی
الان واقعا زمانی که شما حالا
تو پرانتز بگم کسی نشنوه، شاید تو امتحان اهل تقلب باشیم ولی تو کنکور نمیشه تقلب کرد.
ببین واقعیت اینه که نمیدونم شما چه سالی کنکور دادی، اگر به من بگید من
سالهای مختلف.
حالا ببینید در گذشته نهایت تقلب این بود که 4 نفر در کنار همدیگه قرار گرفته باشن و از روی دست همدیگه نگاه کنن.
آخه 4 نفر که اصلا همدیگه رو نمیشناسن.
آفرین، میگم از روی دست همدیگه نگاه کنن که ببین که با تغییر دفترچه ها به 4 مختلف این مسئله تقریبا منتفی شد. ولی الان تکنولوژی واقعا پیشرفت کرده و وسایلی اومده که به وسیله این وسایل که از عینک های دوربین دار بگیر تا پاکن های دوربین دار تا خودکار های دوربین دار،
یعنی چی؟ یعنی با این پاکونه یا خودکاره عکس بگیرن، بفرستن، جواب بگیرن؟
بله عکس میگیرن.
خب یعنی شما هر چی تعداد سوالاتو زیاد کنین، دفترچه رو زیاد کنین، بازم این تقلب اتفاق میفته دیگه، عکس رو بگیرن بفرستن.
اگر اجازه بدید، خب من عرض کردم خدمت شما، یکی از راهاش اینه که باید این عکس بره بیرون.
بله.
و پاسخش بیاد داخل.
بله.
وقتی که شما تعداد دفترچه ها رو زیادتر میکنین و پاسخنامه ها رو هم جدا میکنین، این امکان رو در واقع جلوشو تا جایی که میتونیم میگیریم، لذا در واقع این یکی از راه هاست و ما راه های دیگه ای رو هم پیدا کردیم و داریم کار میکنیم که اجازه بدید در مورد اینا صحبتی نکنم که ما این رو
بگین دیگه. آقای دکتر
بله
میگم بگین این راهایی که بهش رسیدید.
عرض میکنم یکی اینی که اینترنت رو درخواست کردیم که در اون در حوزه های امتحانیمون محدودیت داشته باشه.
بله.
و الی آخر همه اینها باعث بشه که اون افرادی که دارن تحصیل درست درس خوندن و بر اساس استعدادشون و زحمتشون کار کردن اینا بتونن به حقشون برسن.
بله.
شما ببینید تعداد
ولی قبول دارین آقای دکتر که بازم بالاخره راهی رو میشه پیدا کرد، راهی رسیدن به خدا زیاده.
ببینید دقیقاً همینجوری که شما میفرمایید، ما یه وظیفه‌ای داریم و اونم صیانت از در واقع این پاسخهایی که این بچه‌هایی که دقیق درس خوندن انجام بدیم. از نظر ما یک نفر هم زیاده.
بله.
تا چه برسه مثلا برسن به 1000 نفر، ولی ممکنه 1000 نفر در بین 1,000,000 نفر شرکت کننده خیلی زیاد نباشه. اما با این اوصاف عرض کردم یک نفر هم زیاده، لذا ما تمام اون چیزهایی که فکر میکنیم و در این سالهای گذشته اتفاق افتاده اینها رو سعی میکنیم براشون راه درمانی پیدا کنیم که عرض میکنم یکی از مواردش اینه. من توصیه‌ام اینه به خانواده های محترم که ما تمام فکرها رو کردیم، راههایی رو که در گذشته امکان داشته، در واقع سوال از جلسه امتحان خدا رو شکر میکنم تا از سال 47 تا الان هیچ سوالی از سازمان سنجش لو نرفته. ولی سوال وقتی وارد کشور میشه و وارد حوزه های امتحان میشه و دست داوطلبان قرار میگیره، دیگه عنان اختیارش با این تکنولوژی های جدید از دست سازمان خارج میشه. لذا باید فکر کنیم اون معدود افرادی هم که احتمالاً گول خوردن، اونها رو هم بهشون بگیم که اولا به این سمت نرید، ثانیاً ما هم داریم فکرهایی میکنیم که اونها نتونن از این در واقع گپ استفاده کنن.
آقای دکتر، این بحثی که سالهای سال مطرح هست که کلن کنکور حذف بشه، این دلوقتي به کجا رسیده و آیا بهتر نیست اگر این روند رو تقویت بکنیم شرایط متفاوتی رو خواهیم داشت؟
بله، الان اگه بخوایم دقیق در واقع جواب شما رو بدم، شاید نزدیک به 80% ما کنکور نداریم.
بله.
یعنی الان چرا کنکور نداریم؟ دلیلش خیلی ساده است. تعداد متقاضیان نسبت به تعداد صندلی هایی که داریم یک نسبت معقول داره، یا بعضا حتی تعداد متقاضیانمون خیلی کمتره.
درسته.
سوال میذارم مثلا در گروه فنی و ریاضی ما در اینجا حدودا 120,000 نفر الان شرکت کننده داریم، چقدر صندلی داریم؟ 380,000 نفر. پس بنابراین نه فشار رو اون هست، نه تقلبی رو اون انجام میگیره و افرادی که وارد جلسه کنکور میشن تقریبا میتونن همشون قبول بشن. ولی در گروه هایی که تعداد متقاضیان بیشتره، مثلا مثل گروه های پزشکی،
بله،
این مسئله حذف کنکور عملا نشدنیه. شما یه تعداد محدودی صندلی دارید، فرض کن 10,000 صندلی دارید، 10,000 صندلی داری، 500,000 نفر شرکت کننده با متقاضی، این رو چطور میتونید وارد در واقع این دانشگاه بکنید؟ خب چاره ای نداری جز اینی که یک سدی بذارید اسم کنکور و بگید اینطوری برن. به نظر من حذف کنکور یه مسئله ساده ای نیست که فقط به سازمان سنجش یا آموزش و پرورش یا جای دانشگاه ها در واقع مربوط باشه. این مربوط به جامعه است. تا وقتی که یه نفر میاد نگاه میکنه میبینه یک فارغ التحصیل فنی وقتی میاد بازار بیرون شغلی براش نیست، و یا اینی که به زحمت داره یه شغلی رو پیدا میکنه، خب اقبال عمومی به سمت رشته هایی میده که شغل دارن، درآمد دارن. پس این رو جامعه هم باید درست کنه، فقط اینها نیستن. لذا حذف کامل کنکور به نظر من وقتی درست میشه که تمام این مجموعه یا به قول معروف این پازل با همدیگه عمل کنن. اون موقع است که مثل خیلی از کشورها فرد میتونه بره ثبت نام کنه در دانشگاه، حتی یه ترم دو ترم میخونه، آیا میتونه این رشته رو ادامه بده، علاقه داره یا علاقه نداره، و الاخر اون موقع است که میشه این حذف کنکور رو بهش امید داره.
درسته. من یه سوال داخل پرانتز بپرسم بعد سوال پایانی. شما اهل کجایین آقای دکتر؟
من اصالتا خودم،
بله،
اهل بروجرد
لور هستی. من از اینجاست پرسیدم که چون تایید کننده ما میخوام بر اساس اصالت مهمانانمون موسیقی های بعد از گفتگو رو آماده میکنن و البته خودشون هم چون لور هستن خیلی ارادت ویژه‌ای بهش پیدا کردن.
این که یه هدیه خوبه به من، خیلی متشکرم.
سلامت باشه. آقای مهندس نوی میگه که اهل ازنا هستن و به شما سلام رسوندن.
منم به ایشون سلام میکنم و خوشحالم که خوشحالم اسمشون رو میشنوم.
درود بر شما. خب سوال پایینی من بپرسم، این فرهنگسازی که اشاره کردی چگونه باید اتفاق بیفته؟
و به نظرم باید کل جامعه با هم دیگه کار کنن، یعنی ما باید مجموعه شغل‌هایی هم که در بیرون جامعه هستن اینها هم یه تناسبی با هم دیگه داشته باشن. نمیخوام در مورد شغل خاصی صحبت کنم، ولی وقتی که یک شغلی هست که ممکنه درآمدش به چند، شاید نمیدونم، بعضی‌ها میگن 100 برابر یه شغل معمولی برسه، خب این فرهنگ سازی عملاً ایجاد میشه. فرهنگ سازی باید عملی ایجاد بشه، با گفتن اینی که تشویق کنیم، مشاوره داشته باشیم در دبیرستان‌ها و این کارها رو انجام بدیم. امکان داره شما هدایت تحصیلی رو انجام بدید در دبیرستان‌ها، بگیم آقا دانش آموزها طوری هدایت بشن که به سمت رشته‌های مختلف برن، چرا که کشور به همه رشته‌ها نیاز داره. ما میتونیم مهندس نداشته باشیم؟ نه، واقعا نمیتونیم نداشته باشیم. پس این فرهنگسازی قسمتی ازش برمیگرده به شرایط جامعه. باید شرایط جامعه طوری بشه که همه افراد در این جامعه موفقیت‌های خاص خودشونو داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن مروتی، ممنون از همراهیتون با صفحه گفتگو.
منم از شما تشکر میکنم، شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شاد و مار